بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. میرزای قمی از شد قبلا هم که مفصل خوندیم، ایشون از کساییست که در باب اجتماع امر و نهی اجازه میده. عقیدش اینه که میشه یک شیء واحد هم مصلحت و حسن عقلا داشته باشه و هم شرعا واجب باشه و همون شیء واحد دارای مفسده و قبح باشه، عقلا و شرعا هم حرام باشه، مثل همون نماز در دار قصبی. ایشون میگه ولی این نماز یه دونه عمله، معنون یکیه، ولی چون دو تا عنوان داره، به اعتبار دو عنوان، به اعتبار اون عنوان میشه مصلحت دار و حسن عقلا و واجب شرعا، به اعتبار اون عنوان میشه مفسده دار و قبیح و حرام شرعا. بله اگه دو عنوان نبود نمیشد، ولی معنون درست یکیه، ولی چون دو عنوان داره، به اعتبار اون عنوان اینجور، به اعتبار این عنوان اینجور. یعنی شما در مسئله اجتماع امر و نهی اگر از ایشون سوال بکنید که یک شیء واحد دو تا حکم متضاد نمیشه داشته باشه، رفع تضاد رو چجوری میکنه؟ از راه تعدد عنوان. از راه تعدد عنوان وارد میشه و اون قائله اجتماع تضاد رو برطرف میکنه. این همون کار ایشون در اکرم العلماء ولا تکرم الفساق میکنه. از شد عالم غیر فاسق که نزاعی نیست، فاسق غیر عالم هم که نزاعی نیست. نزاع در این آقاییست که هم عالم هم فاسقه. به اعتبار اکرم العلماء اکرامش واجبه چون از علماست، ولی به اعتبار این که فاسقه اکرامش حرامه. همون حرفایی که ایشون در اون سله و لا تخصب میزنه، تمام اون حرفا رو اینجا میزنه. میاد بگه این اکرام ولو یک شیء واحده، اکرام یه چیز بیشتر نی، اما همین اکرام به اضافه عالم هم مصلحت دار است و حسن عقلن و هم واجب از شرع. باز همین اکرام نسبت به فاسق هم مفسده دار است و قبیح عقلن و هم حرام از شرع. این حرفایی که اونجا برای صلات در دار قصبی میگو که یک شیء واحد میشه دو جور باشه به دو عنوان، تمام اون حرفا رو اینجا میزنه به اعتبار دو اضافه. اونجا میفرمود عنوان، اینجا میفرماد اضافه. پس خلاصه مطلب از نظر میرزای قمی تعدد اضافه هم مثل تعدد عنوانه. چطور تعدد عنوان در اونجا قائله اجتماع ضدین رو مرتفع میکرد؟ چون تعدد عنوان بود. اینجا هم تعدد اضافه است. یعنی اگر اونجا کسی پذیرفت که تعدد عنوان مجدیه برای رفع تضاد، اینجا میپذیره که تعدد اضافه مجدیست برای رفع تضاد. چطور میشه یه عالم فاسق، یه نفر آدم، هم اکرامش واجب باشه هم اکرامش حرام بشه؟ همون حرفای اونجا اینجا تکرار میکنه. پس ظاهر اینه که تعدد اضافه ملحق است به تعدد عنوان. اگر کسی اونجا پذیرفت که تعدد عنوان مجدیه در رفع تضاده، در این مثالم میپذیره که تعدد اضافه مجدی رفع تضاد است و خلاصه مانعی نداره. خب انقول و خلاصه از نظر میرزای قمی اکرم العلماء ولا تکرم الفساق این سله و لا تقصبه. چطور اونا متزاحم اینن؟ هر دو ملاک دارن، به یک اعتبار واجب، به یک اعتبار حرام. اینها هم هر دو ملاک دارن، متزاحم اینن، به یک اعتبار واجب، به یک اعتبار حرام. انقدر پشت علما معامله متعارضین میکنن با این اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. شما میگی متزاحم اینن، میگه هر کس رو مبنای خودشه، اگر اون مبنا رو کسی قبول کنه متزاحم اینه. یعنی اگر کسی مثل میرزای قمی در اون باب اجتماع امر و نهی جوازی بشه، اجتماعی بشه، اینجا هم میتوانه بگه اینا متزاحم اینن. پس ما این که میگیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق متزاحم اینن، رو مبنای میرزای قمیه و الا دیگران قبول ندارن، دیگران امتناعی هن. میگن، میگن نمیشه یه چیزی هم واجب باشه هم حرام، یه دونشه، حالا یا طرف نهیش یا طرف امرش. بنابراین رو قول اینها میشه چی؟ متعارضه. پس منافات نداره، هر کس است و مبناش. اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی مبناش مبنای میرزای قمی شد و گفت اجتماع امر و نهی جایزه، متزاحمین اینم متزاحمین حساب میکنه. و هر کس مثل مشهور قبول نداره اجتماع امر و نهی رو، میگه تعدد عنوان مجدی نیست، البته اینو متعارضه میدونه. چرا؟ چون هر دوش که نمیشه، یه دونش. اون یه دونه کدومه؟ اکرم العلماء میگه به من عمل کن بگو اکرامش واجبه، لا تکرم الفساق میگه به من عمل کن بگو اکرامش حرامه. تعارض تساقط ها. پس رو قوله میرزای قمی ما گفتیم متزاحمینه، این منافات نداره که تو قول دیگران بشه متعارضین و باید به یه دونش عمل کنیم. این خلاصه درس دیروز. و اما فصل جدیدی که باز کردیم، ما الان اواخر کتاب نهییم، ما اون اوائل که المقصد الثانی کتاب نهی شروع کردیم، اون اوائل یک فصلی باز کردیم، حالا هم اواخر کتاب مقصد ثانی هستیم، یه فصلی هم امروز میخوام بار کنیم. ایشون میفرما در اون فصل قبلی اگر نظرتون باشه، ایشون اینجوری عنوان کردن: آیا میشه یک شیء واحد هم واجب باشه هم حرام؟ اگر نظرتون باشه فرمود سه قوله. بعضیا گفتن مطلقا جایزه، که کی بود؟ میرزای قمی، که یک شیء واحد میشه هم واجب باشه هم حرام. قول دوم مال کی بود؟ مال مشهور، که مطلقا میگفت نمیشه یک چیز واحد هم واجب باشه هم حرام. قول سوم تفصیل بود. نظرتون مال کی بود؟ محقق ثانی، که ظاهرا از مجمع الفائده و البرهان هم اگر نظر آقایون باشه آدرس دادین. پس خلاصه در مسئله قبلی سه قول بود: یک قول مطلقا جایزه اجتماع امر و نهی مال میرزای قمی، یک قول مطلقا جایز نیست مال مشهور، یک قول هم مال محقق ثانی بود که تفصیل داده بود، گفته بود عقلا جایزه ولی عرفا ممتنع. وقت ایشون فرمودن ما اگر بخواهیم حق رو پیدا بکنیم ببینیم بین اون سه قول کدومش درسته، باید 10 تا مطلب رو بگیم، که 10 تا مطلب ایشون قبل از مارمزون ازشون خوندیم، بعد از مارمزون هم شروع کردیم به ثمراتش و تا دیروز ثابت کردیم که حق با مشهوره. یعنی بین اون سه قولی که در مسئله بود بعد از بیان 10 تا مطلب ثابت کردیم که حق با مشهوره، اجتماع امر و نه در شیء واحد نمیشه. حالا این فصل جدیدی که امروز میخوام باز کنیم، در این فصل جدیدم با سه قوله. این فصل مسئلش اینه: آیا میشه بگیم آیا ملازمه است بین حرمت و فساد یا ملازمه نیست؟ یعنی اگر چیزی حرام شد آیا ملازمه داره با این که فاسدم باشه یا نه ملازمه نیست؟ بعضیا میگن ملازمه است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم در عبادات هم در معاملات. یعنی اگر شارعی معامله ای رو حرام کرد ملازمه با بطلانم هم. اگر مثلا بیع قراری، تو روایات داریم نهن نبی ان بیع القراری، شاید بیع قراری رو نهی کرده، خب وقتی حرام کرده و نهی کرده ملازم است با اینکه باطلم هم. نقطه مقابل قول دوم میگن نه، مطلقا حرمت دلالت نداره بر فساد و بطلان، این طور نیست اگر چیزی حرام شد حتما فاسد باشه. این دو قول. قول سوم تفصیل بده. قول سوم گفته در عبادات قبول داریم، اگر شارع عبادتی رو نهی کرد و حرام کرد بله ملازمه داره با بطلانش، مثل نماز حائض. نماز حائض شارع نهی کرده، این نهی در عبادت ملازم است با بطلان، یعنی اگر گفتیم حرام است طبق نهی شارع باطلم هست، اما در معاملات قبول نداره. این اونجا سا اونجا هم سه قول بود در اون مسئله، دو قول اطلاقی یک قول تفصیلی، اینجام دو قول اطلاقی یه قول تفصیلی. یه قول اطلاقی اینی که مطلقا حرمت ملازم با بطلانه، اگر چیز زیر شعار حرام کرد باطلم هم مطلقا، چه در عبادات چه در معاملات. قول دوم میگه نه، مطلقا ملازمه نی، اگر شعار چیزی رو حرام کرد ملازمه نداره، با اینکه باطلم باشه ممکنه صحیح باشه. این دو قول. قول سوم تفصیل میده بین عبادت و معامله، میگه بله در باب عبادات همینطوره، اگر شعار چیزی رو عبادتی رو نهی کرد ملازم است با بطلانش، مثل همون نماز زن حائض که اولا اگه نماز بخونه هم کار حرام کرده و هم عملش عمل باطلیه، ولی در معاملات ملازمه رو قبول نداره. میگه ممکنه شارع یک معامله ای رو نهی بکنه و تحریم بکنه اما ملازمه با بطلانش نداشته باشه، در عینی که کار حرامه ولی ممکنه صحیح باشه. حالا کدوم اینا درسته؟ بعد 8 قول بدیم، چنانچه در اونجا 10 تا قول گفتیم که بین اون سه قول یه دونش ثابت کردیم، اینجا بین این سه تا قولی که در مسئله هست باید 8 مطلب مهم رو ما بیان بکنیم، وقت بعد از بیان 8 مطلب و وارد بحث میشیم، ببینیم حق با کیاست. حق با اوناییست که منکر ملازمن مطلقا، یا حق با اوناییست که مثبت ملازمن مطلقا، یا حق با اون کسیست که تفصیل داده. لذا میفرماد فصلون، این فصلی که آخرین فصل تقریبا، اون فصل قبلی مال اوائل مقصد ثانی بود، این فصل تقریبا مال اواخر مقصد ثانیه. این فصل در اینه ان نهی و ان شی، شی گفته که عام باشه، هم شامل عبادت بشه هم شامل معامله. آیا نهی از شی هل یغتسی فساده او ام لا؟ نهی یعنی چی؟ یعنی حرمت، چون نه دلالت بر حرمت دیگه داره، حرمت از چیزی آیا ملازمه داره؟ یستد یعنی ملازمه، فساد هم یعنی بطلا، پس نه یعنی حرمت، چون هر چی دیر اشاره نهی بکنه حرام دیگه. نهی اقتضا داره فساد را یا نه، یعنی چی؟ یعنی آیا حرمت ملازمه هست با بطلان یا نه؟ عنایت کردی؟ پس نه یعنی حرمت، فساد یعنی بطلان، یقتضی هم یعنی ملازمه. در این بحث میخوام اینه بخونیم، آیا ملازمه هست؟ اگر چیزی حرام شد به نهی شارع ملازمه هست که اون کار باطلم باشه یا نه؟ ولی قدم امورون سمانیه، 8 مطلب رو باید بگیم، چون در اینجا سه قوله. بعضیا میگن مطلقا ملازمه هست، یعنی حرمت ملازمه داره با بطلان و فساد مطلقا، هم در عبادت هم در معاملات. بعضیا منکر ملازمن مطلقا، این دو قول. یک قولم بین تفصیله که ملازمه هست ولی در عبادات، عبادتی رو اگر شارع حرام کرد ملازمه با بطلان و فسادم هست، و الا در معامله نه. کدوم اینا حقه؟ 8 مطلب رو بعد بخونیم، یه چند جلسه این 8 مطلب رو که توضیح دادیم اون وقت از میان وارد بحث میشیم، ببینیم بین این اقوال ثلاثه کدامش درسته. الاول انه قد عرفته، کجا عرفته؟ همونه که دیو خوندی صفحه 234 با این کتابا، با اون نسخه جامع مدرسین صفحه 184. قد عرفته اشاره به حرف دیروزه. ایشون رو چی فرمود؟ ایشون فرمود فرق است بین اون مسئله و مسئله‌ای که بعدم میاد، مسئله‌ای که بعدم میاد همینه. ایشون اونجا فرمودن فرق است بین اون مسئله، کدوم مسئله؟ اجتماع امر و نه، با این مسئله‌ای که بعدن میاد که آیا نهی و حرمت اقتضای فساد داره یا نه. عرفت در مسئله سابقه دانستی چی را؟ الفرق بینها و بین هذه المسئله، فرق بین اون مسئله رو دیروزم خوندیم، اگرم مطالعه نکردین دوباره مطالعه کنین، دخیل در مطلب اینجاست. فرق گذاشتیم ما در اونجا بینها، یعنی بین اون مسئله و بین هذه المسئله. این و انه عطف تفسیریه، خب فرقش کدومه؟ حالا عطف تفسیری میخواد یعنی توضیح بده، چون اینجا الان میگه قد عرفت دانستی، حالا دانستی چی هست؟ انه از نظر ادبی این میشه عطف تفسیری، یعنی شو یه جمله ای که میگه خود ابهام داره با عطف تفسیری توضیحش میده. فرق یعنی چی؟ یعنی اینا جهت مبحوث انهشون با هم دیگه فرق داره. جهت مبحوث انه او چی بود در اون مسئله؟ جهت مبحوث انهش چی بود؟ جهت مبعوثاً این بود: آیا ممکنه یک شیء واحد هم حرام باشه هم واجب باشه؟ جهت مبعوثاً‌اش اون بود. این چی؟ این جهت مبعوثاً‌اش اینه: آیا میشه حرمت حتما ملازمه با فساد و بطلان باشه یا نه؟ ببینی کاملا جهت مبعوثاً‌اش این دوتا مسئله فرق داره. گفتیم فرق داره یعنی چی؟ یعنی لا دخله، هیچ دخالتی نداره جهت بحث. یعنی جهت مبعوث این با جهت مبعوث آنها کاملا با هم فرق داره، هیچ دخالتی نداره اون مسئله با این مسئله، ابدا دخالتی نداره. جهت مبعوث آنهای فی احداهما به ما هو جهت البحث فی اخرى. احداهما یعنی احد المسئلتین، الاخرى هم یعنی المسئلت الاخرى. یعنی خلاصه جهت مبعوث آنها در یکی از این دو مسئله غیر از جهت مبعوث آنها در دیگریه. باز یعنی چی؟ و انه عطف تفسیری. یعنی ایشون ببینی عطف تفسیری دومیه. و اول گفت چی؟ اول گفت قبلا که ما به شما گفتیم اینا فرق داره، بعد توضیح داد فرق داره. فرقش چی بود؟ جهت مبعوث آنها او با جهت مبعوث آنها این فرق داره. خب حالا میفرما چی هست جهت مبعوث آن که شما میگی جهت مبعوث آنها این ابدا ربطی به جهت مبعوث آنها این نداره؟ این معناش یعنی ان البس. اینا از نظر ادبی عرض کردم عطف تفسیریه، یعنی توضیحه. اون انه اول اون قد عرفته رو توضیح داد، این انه توضیح میده اون که شما میگی جهت مبعوث آن با هم دیگه فرق داره. یعنی چی؟ یعنی بحث در این مسئله که امروز شروع کردیم بحث در دلالت نهی است علی الفساد. ما در این مسئله میخوان بحث بکنیم از این که آیا نهی دلالت بر فساد داره به وجه نیتی تفصیلو. حالا فعلا تفصیلش باشه، همین کلیش معلوم باشه. ما این مسئله که امروز شروع کردیم میخوان بگیم آیا نهی دلالت بر فساد داره؟ نهی کدومه؟ حرمت. فسادم یعنی بطلان. یعنی آیا حرمت ملازمه با بطلان و فساد هست یا نه؟ حالا وششیه بلن باشه، تفصیلشو بعدم میگیم. پس در این مسئله ای که امروز میخوایم بخونیم جهت مبحوث آنهش اینه: آیا نهی و حرمت ملازمه با فساد و بطلان هست یا نه؟ ولی به خلاف اون مسئله، اون مسئله جهت مبحوث آنهش چی بود؟ آیا میشه یک شیء واحد به عنوان اینکه دو تا اعتبار، به اعتبار دو تا عنوان، آیا میشه متعلق امر بشه به یک عنوان و متعلق نهی بشه به؟ دیدین کاملا فرق داره دیگه. جهت مبعوث آنها اینجا اینه: آیا حرمت ملازمه با بطلان هست یا نه؟ اما جهت مبعوث آنها او چی بود؟ آیا یک شیء واحد میشه به اعتبار دو عنوان دو تا حکم متضاد داشته باشه؟ اینجا جهت مبعوث اینه که نه دلالت بر فساد داره یا نه. ولی به خلاف اون مسئله فإن البحث فیها، بحث در اون مسئله گذشته، جهت مبحوث آنهش این بود که آیا تعدد جهت، جهت و عنوان یکیه، آیا تعدد عنوان و جهت یجدی، اونجا اساسش این بود، آیا تعدد عنوان مفید هست برای رفع قائله اجتماع امر و نه فی مورد الاجتماع املا، که سه قول بود. ایشون میفرماد پس کاملا معلوم شد جهت مبحوث آنها اینجا لا دخله، یعنی لا ربطه. جهت مبحوث آنها اینجا هیچ ربطی به جهت مبحوث آنها اونجا نداره. این مطلب اول. از ثانی بریم سراغ مطلب دوم. ایشون میفرماد نهود امیرشان لا یخفا ان اد اد مستره، اسم انه واقع شده، لا یخفا، این که شمردن این مسئله، کدوم مسئله؟ که آیا حرمت ملازمه با فساد هست یا نه، شمردن این مسئله از مباحث الفاظ برای چیه؟ عنایت بکنی شیخ انصاری اومده اشکال کرده، گفته آقا این مسئله ملازمه مسئله عقلیه، اصلا ملازمه بحث عقلیه. اگه نظرتون باشه اون روزایی که مقدمه واجب رو اون روزایی که مقدمه واجب رو خوندیم گفتیم ملازمه است بین وجوب شیعی و وجوب مقدمش. یعنی اگر مولا کون علی السطح واجب کرد، عقل میگه نصب سلم هم واجبه. ملازمه است بین وجوب شیء و وجوب مقدمته. مولا الان به من دستور داده به عبدش برو پشتبان برفا رو پارو کن، پس کون علی السطح شد واجب. اگر شد واجب به حکم عقل نصب سلم هم واجبه، دیگه لازم نیست مولا بگه برو نردبانم بیار. مولا به شما میگه برو پشتبان. اون عقله که میگه اگر بخوای این امر امتثال کنی بری پشتبان، باید نصب سلم نردبان حاضر کنی. ملازمه است بین وجوب شیء و وجوب مقدمه. اصلا ملازمه یک بحث عقلیه، آیا ملازمه هست بین وجوب شیء و وجوب مقدمه یا ملازمه نی؟ این بحث عقلیه. اینجا الان همینطوره، اینم الان بحث عقلیه. اصلا ملازمه بحث عقلیه، آیا عقلا اگر شارع ما رو چیزی رو نهی کرد و بر ما تحریم کرد، آیا عقلا ملازمه هست به اینه که حالا که حرامه پس فاسد و باطلم هست یا نه؟ پس شد مسئله عقلی. شیخ میگه حالا که مسئله عقلیه، مطارح الانظار صفحه 157، من خودم ندارم ولی کنار کتابم نوشته بودم صفحه 157. غرض مطارح الانظار اگر دارید مراجعه بفرمایید. شیخ انصاری میفرما این مسئله اینجا جاش نیست. چرا؟ اینجا ما داریم مباحث الفاظ میخونیم. ملازمه مسئله عقلیه، مسئله عقلی که جاش اینجا نیست در مباحث عقلی. یعنی در جلد دوم ما باید بحث بکنیم، ما در جلد اول مباحث لفظی داریم، اما این که آیا بین حرمت و بین فساد ملازمه هست عقلا یا ملازمه نی، این میشه مسئله عقلی و جای مسئله عقلی در اینجا نی. ایش حالا استدلالش هنون نخوندیم، این حرفش ایشون داره جواب شیخو میده. میگه بله آقای شیخ انصاری، اگر ما دو قول داشتیم در مسئله حق با شما بود، یعنی قول اول دوم، یعنی مطلقا میگفتیم ملازمه هست یا مطلقا میگفتیم ملازمه نیست، اگر ما بودیم و دو قول حق با شماست، مسئله میشد عقلی، اینجا جاش نبود. اما یه قول دیگه هم ما داریم، قول سوم. قول سوم منکر ملازمه است. ما اگر اینجا داخلش کردیم به اعتبار قول سومه. اشکال شیخ معلوم شد. شیخ میگه ملازمه امر عقلیه و وقتی امر عقلیه که آیا بین حرمت و فساد ملازمه هست یا نه، این بحث عقلیه. بحث عقلی جاش در مباحث عقلیه، نه جاش تو مباحث الفاظه. ایشون هم میخواد جواب بده، میگه بله ما درست این مسئله رو شمردیم، از مباحث الفاظ شمردیم، ولی میدونی برای چیه؟ به خاطر اون قول سومه. اگه ما قول سوم رو نداشتیم، مسئله میشد عقلی من، به قول شما جاش اینجا نی. ولی قول سوم منکر ملازمه است. میگن البته در عبادت قبول داره، با اون قول سوم ملازمه رو در عبادت قبول داره که اگر عبادتی حرام شد فاسد و باطلم هم در باب معاملات منکر ملازمه است، چون که قول سوم انکار ملازمه میکنه در باب معاملات، لذا ما داخلش کردیم در مباحث. یعنی اگر عقلی محض بود ما بودیم و قول اول و دوم حق با شما بود، نباید اینجا بیاریم. ولی عد هذه المسئله فی باب، مسئله باب الفاظ، شمردنش به خاطر قول سومه. عنایت بفرمایید. از ثانی این که جواب شیخ رو داریم میدیم، مخفی نیست شمردن این مسئله از مباحث الفاظ. آقای شیخ انصاری انما داریم جواب او رو میدیم، انما هو لعجل انه ضمیر چند فل اقوال قولم، قول سوم، یعنی در بین اقوال این مسئله یک قولی هست که قائل است به دلالتهی، دلالت نهی، قائل است به این که نهی دلالت بر فساد داره فی باب المعاملات، من انکار الملازمه. ببینید در باب معامله انکار ملازمه میکنه، و الا این قول سومی در باب عبادت قبول داره که ملازمه هست. ما اگر این بسئله رو که آیا حرمت ملازمه هست با فساد ملازمه داره یا نداره، ما اگر اومدیم جزء مباحث الفاظ شما دیمش، به خاطر اینه که در اقوال مسئله قولی هست، قول سوم، که قائل به چیه؟ قائل به دلالت نهی است بر فساد در معاملات. من انکار الملازمه، ولی ملازمه را قبول نداره. پس به این اعتبار، یعنی به اعتبار قول سوم که منکر ملازمه است، یه خود از عقلی بودنش کم میشه دیگه. اگر فقط قول اول و دوم بود، مسئله فقط عقلی میشد. او میگفت ملازمه هست، او میگفت ملازمه نی، عقلی محض میشد. اما قول سوم فقط میگه حرمت، یعنی نهی دلالت بر فساد داره، اما دیگه ملازمه در باب معاملات ملازمه نیست. اگر شارع گفت چیزی فاسده، مثل بیع قراری، اگر من بیع قراری کردم یا معامله با بچه، ما روایاتی داریم یا فتوا داریم که خلاصه معامله با بچه جایز نیست. خب نهی کرده ما رو از اینکه با بچه معامله کنیم. حالا اگه من کردم، خب کارم فاسده، یعنی این معامله فاسده، اما کار حرام انجام ندادم. پس این آقای سومی میگه در باب معاملات ملازمه نیست، منکر ملازمه است. میگه ممکنه چیزی فاسد باشه، نهی دلالت بر فساد بکنه، ولی حرمت نداشته باشه. این آقا از اون کساس قول سوم. چون که در بین اقوال یه قول سومی هم داریم که میگه نه، فقط دلالت بر فساد داره در معاملات، ولی انکار ملازمی میکنه بینهو، یعنی بین الفساد و بین الحرمه. ببینی منکر ملازمه بین فساد و حرمت. کدوم حرمه؟ التی هی مفاد و نهی. من اول نهی و حرمت معنا کردم، برای همینه من گفتم اون نهی یعنی حرمت. میگه کدوم حرمت؟ اون حرمتی که هیه، اون حرمت مفاد نهی است. پس ما از اون نهی حرمت میفهمیم. اما آیا ملازمه با فسادم داره؟ نه. یا فساد میفهمیم، آیا ملازمه با حرمتم داره؟ نه. این فیها جار و مجرور متعلق است به انکار ملازمه، اما ضمیرش به معاملات برمیگرده. عنایت بکنی، این فیها جار و مجرور متعلق است به چی؟ به انکار ملازمه، اما ضمیرش به معاملات برمیگرده. یعنی این آقا منکر ملازمه است در معاملات. در عبادات قبول داره که اگر عبادتی حرام شد فاسدم هست، اما فیها در معاملات منکر ملازمه است. میگه در باب معاملات اگر شما شارع شما رو نهی کرد، گفت معامله نکن با بچه نابالغ، اگر شما کردی فقط فاسده. این نهی فقط دلالت بر فساد میکنه. اما حالا من مرتکب خلاف شرعم شدم با این بچه نابالغ؟ نه، ملازمه ای نداره. یا بیع قراری، یه بیعی که مجهوله، طرفین نمیدونن چیه، روایات داره معامله قراری نکنی. حالا اگه من کردم، خب نتیجهش فقط فساده، اما نه اینکه مرتکب حرام شدم، من از امرو به خاطر این کار شدم یه آدم فاسقی. نه. پس این آقا آمده گفته نه، فقط دلالت بر فساد داره، اما منکر ملازمه شده فیها، یعنی در باب معاملات گفته ملازمه ای نیست. خب پس تا اینجا علا کل حال الان جواب شیخو دادیم، حالا میخوام استدلال شیخو بخونیم. اینی که گفتیم شیخ میگه اینجا جاش نیست، استدلالشو که نخوندیم، الان تازه میخوام استدلالشو بخونیم. وقت ایشون بعدن با لاینافی رد میکنه اون استدلال شیخ را. خب عنایت بفرمایید، این از نظر لاینافی که فعله، ذالک مفعولشه، ان الملازمه تعویل مصدر میره میشه فاعلش. ذالک به چی میخوره؟ میخوره به عد هذه المساله من مباحث الالفاظ. دقت داشته باشین، ذالک که مفعول لا ینافیه، اشاره به چیه؟ لا ینافی ذالک، یعنی لا ینافی عد هذه المساله من مباحث الالفاظ، منافات ندارد با این چی؟ استدلال شیخ. از ان الملازمه استدلال شیخ رو میخونین. اگر از کدام مطارح الانظار دارین اونو مراجعه بکنین، عبارت روشن‌تر از اینه. ایشون دست میبره تو عبارات به خاطر اینکه مختصرش بکنه، فعلا یه خود مشکل میشه. شما اگر به مطارح الانظار صفحه 157 مراجعه بکنی استدلال شیخ و از اونجا بفهمید، این خلاصه شو داری میگه، چون کفایه بناش بر اختصار دیگه، یعنی حرفای شیخ که روشنم هست چون مفصله، ایشون اونا رو خلاصش میکنه، لذا عبارت یه قدی مشکل میشه. این الملازمه شیخ داره با ما حرف میزنه. پس ببینید چی میخوایم بگیم. گفتیم اول شیخ گفته بود اینجا جاش نیست، ما گفتیم چرا، به اعتبار قول سوم داخل میکنیم. خب شیخ چی گفته بود اینجا جاش نیست، استدلالش چیه اینه؟ ببینید آقا، ما یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام واقع، مقام اثبات یعنی مقام دلالت. او وقت شیخ سوال میکنه، اینم اول عنایت بفرمایید، اگر حرمت چیزی ثابت شد، شیخ میخواد بفرماد ملازمه داره با فساد، حالا میخواد حرمت با دلیل لفظی ثابت بشه یا با دلیل لبی. مثلا الان ما دلیل لبی داریم، اجماع داریم بر این که معامله، یا مثلا گوشت در عبادت مثال بزنیم، میخواستم لحم الارنب مثال بزنم، در عبادت اگر یک عبادتی نه شد ملازمه داره، حرام شد ملازمه با فسادش داره، ملازمه با بطلانش داره. حالا میخواد اون حرمت با دلیل لفظی ثابت بشه، مثل لا تسلفی ایام اقراه، که اینجا الان با دلیل لفظی ثابت شده، یا نه با اجماع ثابت بشه. اجماع دلیل لبیه. یه وقت با اجماع ثابت میشه که زن حائض نماز براش حرامه، یه وقت با دلیل لفظی فرقی نمیکنه. شیخ میفرماد در عبادت اگر ما گفتیم حرمت، حرمت داره، حالا یا حرمت با دلیل لبی ثابت بشه، اجمع العلماء که زن حائض نمازش باطله، حرمت ثابت شده با دلیل لبی. یه وقت نه، با دلیل لفظی، شارع میگه لا تسله فی ایام اقرائه، شیخ میفرماد فرقی نمیکنه، حرمت در عبادت ملازم با فساده. حالا میخواد حرمت از راه دلیل لفظی ثابت شده باشه یا از راه دلیل لبی. این یه مطلب که وسط کار دیگه معطل این نشیم. یه مطلب هم این که ما یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات. اون وقت شیخ سوال میکنه، میگه آیا ثبوتن واقعا بین حرمت و فساد آیا ملازمه هست یا نیست؟ اگر ملازمه هست پس مسئله میشه عقلی محض. اینجا چی کار میکنه؟ اگر ما قبول کردیم ثبوتن، اگر گفتیم ثبوتن، اگر عبادتی حرام شد، حالا یا با لفظ یا با دلیل لبی، اگر ثبوتن بین حرمت و فساد ملازمه باشه، مسئله میشه عقلی، جاش اینجا نیست. و اگر هم ملازمه نباشه، از دو حال خارج نیست دیگه، یا ثبوتن ملازمه هست بین حرمت و فساد، یا ملازمه نیست. اگر ملازمه هست مسئله میشه عقلی و جاش اینجا نیست، و اگر ملازمه نیست ثبوتن، تو فایده ای نداره بحث بکنیم اثباتن. اگر ما بگیم ثبوتن ملازمه نیست بین حرمت و فساد، دیگه نوبت نمیرسه بحث اثباتی بکنیم که آیا ملازمه هست یا نه. این اشکال شیخ انصاری. دوباره عرض میکنم، شیخ میفرما الان اگر عبادتی حرام شد یا عندالله واقعا ملازمه هست بین حرمت و فساد یا نیست، از دو حال خارج نیست. اگر بگین ثبوتن ملازمه است بین حرمت و فساد، مسئله میشه عقلی محض. وقتی عقلی شد جاش اینجا نیست. اگر میدین نه فی الواقع ملازمه ای نیست، خب اگر فی الواقع ملازمه ای نیست دیگه نوبت نمیرسه به بحث اثباتی. اگر ثبوتن ملازمه نباشه، ما نوبت نمیرسه به این که بحث اثباتی بکنیم که آیا حرمت مقتضی فساد هست یا نه. پس بنابراین اگر ملازمه باشه ثبوتن، مسئله میشه عقلی، جاش اینجا نیست. و اگر ملازمه نباشه ثبوتن، نوبت نمیرسه که اینجا بحث بکنیم. حالا میخوایم این جواب استدلال بدیم، میگیم چی؟ لا ینافی ذلک. ذلک رو دادیم به چی؟ منافات نداره که ما این مسئله رو از مباحث الفاظ بشمریم و در این حال ملافات هم با حرف شیخ نداره، یعنی این کار ما منافاتی با کار شما، منافاتی با استدلال شما نداره. استدلال شما چیه؟ اینه، میگید الملازمه علا تقدیر ثبوتها، مقام ثبوتی فل عباده، اگر ملازمه ثبوتن ملازمه باشد بین حرمت و فساد در عبادات، اون ملازمه انما تکون. شیخ داره صحبت میکنه، با شیخ میفرماد اگر بین حرمت عبادت و فساد واقعا ملازمه باشه، انما تکون و بینه و بین الفساد و بین الحرمه، اگر واقعا ملازمه باشه بین فساد و بین حرمت، این میشه مسئله عقلی. ولو لم تکن الحرمتو، لم تکن اسمش درش مستتره، به حرمت برمیگرده، مدلولتن به نصب، بخونین که خبر لم یکن بشه. صیغه یعنی چی؟ یعنی لفظ، صیغه نه لفظ دیگه. ایشون میفرماد اگر ثبوتن ملازمه باشه بین فساد و حرمت، ولو این که اون حرمتش به دلیل لبی ثابت بشه. ببینین عبارت اینجوریه با، یعنی ولو کانت الحرمه، ولو ثبتت الحرمه به دلیل لبی. این عبارت رو بنویسید بد نیستا، ولو ثبتت الحرمه به دلیل لبی. اینجا لم تکنه، لم تکن به دلیل لفظی، چون صیغه دلیل لفظیه. شیخ میفرماد اگر واقعا ملازمه باشه، اگر ملازمه است بین حرمت و فساد، ولو اینکه حرمت مدلول به صیغه هم نباشه، یعنی حرمتش مدلول به دلیل لبی باشه نه مدلول به دلیل صیغه، و علی تقدیر عدمه ها، یا ملازمه هست یا نیست. اگر ملازمه باشه مسئله میشه عقلی، جاش اینجنین. و علا تقدیر عدمه ها، اگر ملازمه نباشه، بگیم نه ملازمه نیست واقعا که اگر چیزی حرام شد مقتضی فسادم باشه، خب تکون الملازمه، تکون الملازمه منتفیه، خب ملازمه منتفی میشه. وقتی منتفی شد ثبوتن، دیگه نوبت نمیرسه بحث بکنیم ادو اثباتن. نمیدونم تونستم خلاصه بفهمونم یا نه. حتما اگر دارید متار الانظار مراجعه بکنید خیلی روشنه. ایشون برای اختصار عبارت عوض کردن، خلاصه برای آخرین بار تکرار میکنن. شیخ میفرماد اگر قائل شدیم به ملازمه، یعنی واقعا اگر عبادتی حرام شد، حالا یا با لفظ حرام بشه مثل لاتوسله، یا با اجماع ثابت بشه حرمت، اگر ملازمه بود بین حرمت عبادت و فساد، مسئله میشه عقلی، جاش اینجا نیست. و علا تقدیره، و اگر ملازمه نباشه واقعا، خب ملازمه وقتی نبود ثبوتن، دیگه نوبت نمیرسه اثباتن بیایم بحث کنیم که آیا ملازمه هست یا نیست. لذا میفرماد و علا تقدیر عدمه ها، علا تقدیر ثبوت ها، مسئله میشه عقلیه، جاش اینجا نیست. علا تقدیر عدم ملازمه، اگه بگیم ثبوتن ملازمه نیست بین حرمت و فساد، پس تکون الملازمه منتفیه. وقتی ملازمه ثبوتن منتفی شد، دیگه نوبت نمیرسه که بحث بکنیم اثباتن که آیا حرمت ملازمه با فساد داره یا نه. این حرفی که لا ینافی کار ما، کار ما چی بود؟ اومدیم مسئله رو شمردیم از مباحث الفاظ، منافات نداره این کار ما با استدلال شیخ. چرا منافات نداره؟ لامکانه، لامکان علت عدم تنافیه، هیچ منافاتی نداره. استدلال شما هم درست باشه، ولی کاری هم که ما کردیم کار درستی باشه. لامکان ان یکونه البحث و معه، معه میدونی به کی برمیگرده؟ به اون قائل قول سوم. ایشون میگه برای این که بحث با اون چون اولم گفتیم دیگه، گفتیم ما به اعتبار اون قول سوم اینو اومدیم جز به اینجاش کردیم، بحث ما با او یعنی با اون قائل قول سوم در دلالت صیغه، بحث به ما تعم و دلالتها بالالتزام. این آقا خلاصه اینو میخواد بگه، این قول سوم، قول سوم میخواد بگه لا تفعل بالمطابقه دلالت بر حرمت داره، بالالتزام دلالت بر فساد داره. اون اول بیارین، قولون به دلالته علی الفساد، یعنی دلالت التزامیه، یعنی بلا تفعل بالمطابقه دلالت بر حرمت میکنه، بالالتزام دلالت بر فساد میکنه. اون وقت میشه چی؟ میشه مسئله لفظی. چون پای دلالت که بیاد تو کار، پای دلالت بیاد تو کار، مسئله میشه مسئله لفظی. بحث ما با اون آقا در اینه، او چی میگه؟ میگه صیغه یعنی لا تفعل، لا تفعل به خاطر تعمیم دلالتش دلالت داره بل بالالتزام بر اون فساد، نتیجتا مسئله میشه مسئله لفظیه. یعنی دلالت التزام از دلالتهای وضعیه است دیگه. میدونید که ما سه جور دلالت داریم: مطابقه، تضمن، التزام. مطابقه چیه؟ دلالت و لفظ علی تمام معنا. تضمن چیه؟ دلالت و لفظ علی جزء معنا. التزام چیه؟ دلالت و لفظ علی خارج معنا. این لا تفعل بالمطابقه دلالت بر حرمت داره، دلالت و لفظ بر تمام معنا اون میشه مطابقه. اما همین لا تفعل بالالتزام دلالت بر فساد داره و این دلالتش هم عامه. فلا تقاس، لا یقاس غلطه، یعنی لا تقاس هذه المسئله، نای فاعلش هم درش مستتره. این کتابا لا یقاس غلطه، نسخه شماها درسته. لا تقاس نای فاعلش هم هذه المسئله. پس آقای شیخ انصاری این مسئله رو قیاس نکن به مسئله گذشته. مسئله گذشته چی بود؟ اونم مسئله عقلی بود ولی به اعتباری داخل شده بود. ایشون میفرماد نه، اینو با اون قیاس نکن، او عقلی محض بود، ولی این به اعتبار قول سوم داخل در لفظ میشه، یعنی تماس با لفظ پیدا میکنه، ولی برخلاف قبلی که تماس با لفظ نداشت. لا تقاس هذه المسئله. مسئله اینجا رو آقای شیخ انصاری مقایسه نکن با اون مسئله قبلی. مسئله قبلی کدوم بود؟ که اجتماع امر و نهی جایز یا نه. این لا یکاد یکون لدلالت لفظ بها مساسون. بها بعد میگرده به اون تلکل مسئله. نشاید برای دلالت لفظ به اون مسئله اونجا مساسی نداره با لفظ. برخلاف این مسئله، این مسئله مساس پیدا کرد با لفظ. عنایت کردیم فرقو؟ این مسئله اینجا مساس پیدا کرد با لفظ. چون گفت چی؟ گفت دلالت میکنه لفظ لا تفعل بر حرمت و فساد. پس بحث اینجا در عینی که عقلیه ولی مساس داره با لفظ، ولی برخلاف اونجا که اون مساس نداشت با لفظ، اون عقلی محض بود و اینجا با لفظ مساس پیدا میکنه. این مسئله اینجا رو قیاسش نکن با اونجا. اونجا مگه چی بود؟ اونجا لا یکون لدلالت لفظ به ها مساس، یعنی در اونجا با لفظ مساس نداشت، عقلی محض بود، اما اینجا با لفظ مساس داره. یعنی ما میتونیم در این حالی که مسئله عقلی است تماسش بدیم، مساسش بدیم با لفظ. پس اشکال شما وارد نی، ما کار خودمونه میکنیم، اینی میگم جز مباحث الفاظ حساب میکنیم. اون استدلال شما هم به جای خودش، حرف شما با کار ما منافاتی نداره. فتعمل جیدا، اگه جیدا نبود معناش اینست که این حرفایی که ما زدیم باطله. همیشه فتعمل اگه دنبالش جیدن بود یعنی مطلب تمامه. این کاری که ما کردیم هیچ منافاتی با کار شما نداره. جیدن تعمل کن، حقا به جانب ما میدی. انشاءالله شنبه
عقل بود که عقلا جایز میدونش، عرفا جایز نمیدونه. عقلا میشه قول اول.
بله دیگه، مال محقق ساری بود دیگه،
میدونه
عرفا میگفت نمیشه، چون مجمع الفائده آدرس هم دادی.
اگر اونجور شد این مسئله از صغریات اینجا
میشه. بله دیرو خوندیم دیگه، نعمی که دیرو خوندیم. اگر ما در اون باب امتناعی شدیم و جانب نهی رو گرفتیم، اون وقت اون مسئله میشه از صغریات اینجا. چرا؟ چون وقتی جانب نهی رو مقدم کردیم، اون وقت ملازمه است بین حرمت نهی و فساده.
اگر اگر جانب نهی رو نگرفتی؟
اون که جانب امر مطلبی دیگه میشه. اگه جانب نهی رو بگیری از سغریات اینجا میشه، چون اینجا نهی دیگه. اونجا مگه نهی رو مقدم کردی میشه از سغریات اینجا؟
محقق اصفهانی مقدس اردبیلی بود.
نه خیر، محقق کرکی. مقدس اردبیلی غیر محقق ثانیه. اسمتون که هست آقا؟
چون سه تا قول بود، قول اونو که تفسیر قائل شده بود محقق
کرکی در مجمع الفائدت و البرهان
مقدس اردبیلی
مالی محقق
اردبیلی
جامع المقاصد. بله به حق باشون، من گفتم محقق ثانی نخه، حق باشون.